صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 20 مرداد 1394 برابر با 11 اوت 2015 میلادی. بازم ماییم و شما با یه میز صبحانه که اگه تا 60 دقیقه آینده با ما همراه شین، روی این میز گفتگوها، خبرها، گزارش‌هایی رو بهتون تقدیم می‌کنیم که توی همین چند ساعت گذشته براتون ضبط و تهیه کردیم از آخرین رویدادهای ایران و جهان. شما که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواید میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدایی آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و امیر هم در بخش فنی، حسن جعفری مسئول اتاق خبر هم اینجاست تا برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز کنیم.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای اخیر با ایران دفاع کرد. آقای اوباما روز گذشته در مصاحبه با وبسایت خبری میک، علاوه بر تبیین دیدگاه‌هایش در مورد این توافق، به پرسش‌های چند تن از کاربران این سایت خبری نیز پاسخ داد و از جمله در جواب دختری ایرانی که پرسیده بود آیا بجز تصویب تحریم‌های چنین سنگین بر مردم ایران راه دیگری برای رسیدگی به پرونده هسته‌ای نبوده است، گفت متاسفانه راه حل بهتری برای این معضل نداشتیم. ناچار بودیم تحریم‌های شدیدتری اعمال کنیم تا ایران به پای میز مذاکره بیاید. باراک اوباما پیشتر نیز با مصاحبه با شبکه خبری CNN و رادیو NPR به طور مشروع از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده بود. خبری از عراق. در راستای تلاش‌های حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق برای مقابله با فساد در این کشور، یکی از معاونان او از مقام خود کناره‌گیری کرد. بهاء الاعرجی، یکی از سه معاون نخست وزیر عراق، درخواست استعفای خود را به حیدر علی‌بادی داده و قرار است تحقیقات در مورد میزان دارایی‌هایش نیز آغاز شود. در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها در عراق نسبت به فساد اداری و مالی در این کشور، حیدر علی‌بادی دو روز پیش اصلاحاتی دولتی را در این کشور وعده داد. بر اساس اصلاحات جدید، پست‌های معاون رئیس جمهور و معاون نخست وزیر حذف می‌شود و تحقیقاتی در مورد دارایی‌های مقام‌های دولتی آغاز می‌شود. هیئت وزیران عراق با اصلاحات نخست وزیر موافقت کرد و قرار است این اصلاحات 7 ماده‌ای امروز در پارلمان این کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید منشأ و مسئول انفجارهایی که چند روز اخیر در کابل روی داده پاکستان است. آقای غنی دیروز در کنفرانسی خبری با اشاره به نقش پاکستان در رویدادهای گذشته گفت
لانه‌های تربیت انتحاری و فابریکه‌های ساخت بمب‌های که مردم بیگناه ما را به خاک و خون میکشند مثل گذشته در آن کشور فعال است.
انفجارهای چند روز گذشته در کابل دست کم 56 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته و گروه طالبان مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. خبری از ایران. صادق آملی لاریجانی با انتقاد تلویحی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت کسانی که فیلم وداع با محکومان را منتشر می کنند هدفشان تخریب قوه قضایی است. آقای لاریجانی گفت
هر کسی که محکوم میشه ممکنه وابسته به مسئولی هم باشه، ممکنه خودش هم یه مسئولیتی وقتی داشته بوده. این که نمیشه
مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه برای سپری کردن حکم 10 سال حبس خود به زندان اوین رفت و در پی آن ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که آقای هاشمی را در حال وداع با فرزندش نشان می‌داد. خبری از ترکیه. یک گروه چپگرای افراطی مسئولیت حمله مسلحانه به کنسولگری آمریکا در استانبول را بر عهده گرفت. این حمله که دیروز روی داد تلفاتی در بر نداشت و پلیس میگوید یکی از مهاجمان زن بازداشت شده است. به گفته پلیس ترکیه این حمله به دست گروه موسوم به جبهه آزادی بخش خلق انقلابی صورت گرفته که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و ترکیه قرار دارد. همزمان روز گذشته درگیری‌ها بین سربازان دولتی و نیروهای کرد در چند نقطه از ترکیه ادامه یافت و به کشته شدن 6 مامور پلیس و 2 تن از پیکارجویان انجامید. رسانه‌های دولتی ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را مسئول این حملات معرفی کردند. رضا
ممنونم حسن جعفری. تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم برمیگرده و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. مجلس شورای اسلامی به دنبال اثبات غیر الزام آور بودن منع آزمایش موشک‌های بالیستیک طبق قطعنامه اخیر شورای امنیت. فصل تازه رابطه ایران و دیگر کشورهای عرب منطقه خلیج فارس در گفتگو با جلیل روشنده. نگاهی به چشم‌اندازهای رکود اقتصادی در چین و تأثیر آن بر ایران در گفتگوی اقتصادی روس. از کتک خوردن تکنیسیان‌های اورژانس اصفهان به علت دیر رسیدن برای نجات یک مصدوم تا واگذاری بناهای تاریخی همدان به بخش خصوصی در نگاهی به روزنامه‌های محلی. در گذشت پرویز خسروانی مؤسس باشگاه تاج استقلال کنونی در سن 93 سالگی در لندن. عرضه تازه ترین بازی های رایانه ای ایران در نمایشگاه گیمز کام 2015 آلمان. باز هم چند تئاتر و چند نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم. موسیقی میشنویم و پیام های تلفنی شما هم که بخشی جدا نشدنی از این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر روز در این ساعت از رادیو فردا. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تهیه بیانیه هستند که به موجب آن از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران خواسته شده تا با انجام آزمایش موشکی موضوع غیر الزام آور بودن منع آزمایش موشک‌های بالستیک طبق قطعنامه اخیر شورای امنیت ثابت شود. بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت ایران نباید تا 8 سال پس از توافق هسته‌ای کار بر روی موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند انجام دهد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه هفته گذشته 23 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت از بیانیه طلاب حوزه علمیه قم مبنی بر راستی آزمایی موشکی قطعنامه 2231 شورای امنیت شدند، روز دوشنبه 19 مرداد خبرگزاری فارس گزارش داد که تعدادی از نمایندگان مجلس در حال امضای بیانیه‌ای هستند که در آن از سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران خواسته شده تا با انجام آزمایش موشک‌های بالستیک موضوع غیر الزام آور بودن منع آزمایش‌های موشکی ایران مندرج در قطعنامه اخیر شورای امنیت ثابت شود. بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت در ارتباط با توافق جامع هسته‌ای ایران نباید تا 8 سال پس از امضای توافق هسته‌ای فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند انجام دهد. ایران همواره اعلام کرده که هیچ یک از موشک‌های بالستیکش قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را ندارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در توضیح این بند از قطعنامه شورای امنیت ماه گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی گفت منع آزمایش‌های موشکی در قطعنامه اخیر برای ایران الزام‌آور نیست.
که نه تنها در مقایسه با تحریم‌های گذشته موشکی و تسلیحاتی ناچیز است، بلکه پس از ماه‌ها مذاکره توانستیم تثبیت کنیم که این محدودیت‌ها حتی جزئی از توافق ما با 5+1 یا به عبارت دیگر برجام به حساب نمی‌آید و لذا رعایت نشدن آنها به معنی نقض توافق نیست.
بیشتر نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی بر انجام آزمایش موشکی تأکید کردند، از طیف جبهه پایداری، جریان اصولگرا و تندرو در مجلس هستند که چه پیش از توافق هسته‌ای وین و چه بعد از آن از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای وین هستند. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل در گلاسگو اسکاتلند که موضوع هسته‌ای ایران را از نزدیک پیگیری می‌کند، معتقد است که انجام آزمایش‌های موشکی در این برهه زمانی نتایج نامطلوبی را برای ایران به همراه خواهد داشت.
وقتی ما به توصیه مجلس برای مبادرت به آزمایش موشکی نگاه میکنیم، میبینیم درش یک جهش نظامی خاص وجود نداره. یعنی در طول چند روز ایران نمیتونه یک موشک تازه با برد مثلا فراتر از 2000 کیلومتر تولید بکنه. ولی مبادرت به آزمایش موشکی یقینا دولت رو در مقابل طرفهای مذاکره کننده پیش از توافقنامه‌ای که با ایران به امضا رسیده در کنگره آمریکا میتونه با مشکلات جدی روبرو بکنه. اونهایی که مخالف این تفاهم یا توافقنامه هستند استدلال میکنند که جمهوری اسلامی با یک صدای واحد صحبت نمیکنه، بنابراین قابل اعتماد نیست. شاید به نوعی کسانی که به دنبال این توصیه به مجلس هستند هدف تقویت دست آقای اوباما رو دنبال میکنند در رویارویی با کنگره و امیدوار هستند که با این تهدید زمینه بیشتری بهتری برای به تصویب رسیدن تفاهم با ایران فراهم بشه. ولی روی دیگر سکه این است که ممکن است ایران بضاعت کنونی خودش رو هم از دست بده و اگر این باقی مانده ظرفیت موشکی در نتیجه مبادرت به این تحریک‌ها محدود بشه و اعمال این محدودیت‌ها حتی شکل قانونی بگیره، ایران این ظرفیت رو هم از دست میده. به نظر من کارتی که مجلس به اون مبادرت کرده برای بازی کردن کارت خطرناکی است که زیان‌های اون به مراتب بیشتر از منافع اون هست.
از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه هفته جاری در نشست ویژه‌ای با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بررسی موضوع تحریم‌های موشکی ایران گفت برخی ادعاها در داخل کشور در این زمینه به گفته او سند به دست دشمن می‌دهد. آقای عراقچی نیز در این باره تأکید کرده که موشک‌های بالستیک ایران با خصوصیاتی که دارند مشمول قطعنامه 2231 شورای امنیت نمی‌شوند.
رضا جمالی گزارش میداد. بشنویم پیام های شنوندگان رادیو فردا.
پیامی داشتم برای آقای روحانی. ما ملت ایران از آقای روحانی خواهش میکنیم آمریکایی هایی که در ایران زندانی هستن آزادشون کنن برن کشورشون برای حسن نیت.
فکر میکنم که خالی از رتبه نباشه تو این گیرودار هسته‌ای، این جشن توافق هسته‌ای، سرگرم شدن مردم به این موضوع، روزمرگی هایی که تو زندگی همون داریم، یادی هم بکنیم از زندانی های سیاسی که سالهای عمرشون رو پشت میله های زندون سپری میکنن و همچنین شهدای جنبش صف و رهبران دربند آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و به امید آزادی برای همه ایرانیان، همه زندانیان سیاسی.
این سران حکومت ما که میگن بچه بیارین و تولید مثل کنین و اینا به فکر همین جمعیت کمی که ما داریم هم نیستن، همینا دارن همه فرار میکنن میرن پناهنده میشن. اگه راست میگن واقعا یه فکری با حال همینا بکنن، نمیخواد جمعیت رو اضافه کنن.
من به عنوان یه ایرانی خجالت میکشم وقتی ببینم در کشور عراق در همسایگی ایران یک کشور جنگ زده که بخشیش هم داعش در دست گرفته مردم اعتراض میکنن برای فساد اقتصادی و مشکلات اداری که دارن و بالاخره حرفشون رو به کرسی میشونن، موفق میشن که به خواسته هاشون برسن، ولی مردم ما در کشورمون با بی‌تفاوتی باعث میشن که این فسادهای اقتصادی روز به روز بیشتر بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چشماندازهای رکود در چین و تأثیر اون بر اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس. آقای خاوند، این روزها درباره اوضاع اقتصادی چین خبرهای نگران کننده منتشر میشه. به نظرتون میشه گفت دومین قدرت اقتصادی دنیا داره به طرف رکود پیش میره؟
نشانه های تغییر وضعیت اقتصادی در چین کم نیست. طی یک دوره طولانی بیشتر از 30 سال دنیا عادت کرده بود به اینکه بزرگترین قدرت جمعیتی دنیا رکورددار جهش اقتصادی باشه با نرخ رشد های 9 یا 10 درصدی که به اژدهای زرد اجازه داد از یک کشور بسیار فقیر و منزوی در عرصه بازرگانی تبدیل بشه به بزرگترین قدرت صادراتی دنیا و دارنده دومین تولید ناخالص داخلی بعد از آمریکا. از چند ماه پیش به این طرف و به خصوص طی چند هفته گذشته آمار نچندان خوبی منتشر میشه درباره اقتصاد چین. در ماه جولای شاخص کل بورس در شانگهای حدود 15% فرو ریخت و در ماه آگوست هم وضع بازار سهام در چین چندان مناسب نیست. نکته مهم این که دولت هم به رغم دخالت‌های پی در پی خودش تا امروز نتونسته بازار سهام رو آروم بکنه. دومین خبر بد کاهش نسبتاً چشمگیر حجم بازرگانی خارجی چین هست، هم در مورد صادرات و هم در مورد واردات. و بالاخره از همه مهمتر این که نرخ رشد افزاینی چین رو به کاهش گذاشته. آمار رسمی پکن برای سال 2015 نرخ رشد 5 درصدی رو پیش بینی میکنه، ولی کارشناسان بین المللی امور چین این پیش بینی رو اغراق‌آمیز میدونند و در انتظار نرخ رشد پایین‌تری هستند.
به نظرتون چرا اقتصاد چین به طرف رکود میره و رکود چین چه تأثیری میتونه بذاره بر اقتصاد جهانی؟
چین پیش از این یک اقتصاد بسیار ضعیف بود که میبایست واپسماندگی خودش رو جبران بکنه از طریق نرخ رشدهای بالا. حالا یک اقتصاد نیرومند است که نمیتونه با همون آهنگ قبلی پیش بره و طبعا نرخ رشدش کاهش خواهد یافت به تدریج به 3% و شاید هم پایین تر. دوم این که دستمزدها در چین بالا رفته و نرخ برابری پول ملی چین در برابر سایر ارزها هم افزایش پیدا کرده، دو عاملی که قدرت رقابت کالاهای چینی رو پایین آورده. سومین دلیل پیر شدن جمعیت چین هست که طبعا تأثیر میذاره بر نرخ رشد. رکود چین پیامد منفی داره برای بازرگانی بین‌المللی و با کاهش واردات این کشور تقاضا و در نتیجه قیمت مواد اولیه پایین میاد که این میتونه شامل نفت هم بشه.
پس در واقع ایران هم که صادر کننده نفت میتونه از رکود اقتصادی چین آسیب ببینه.
دقیقاً، و این یکی از مهمترین تأثیرهای رکود اقتصادی چین خواهد بود بر اقتصاد ایران. از طرف دیگه چین مهمترین شریک اقتصادی ایران هست، از جمله نزدیک به 1/3 صادرات غیر نفتی ایران روانه چین میشه. بنابراین رکود چین اگر قطعی بودنش تایید بشه میتونه بر بازرگانی خارجی ایران هم تأثیر منفی بگذاره.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز بسیار خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
همونطور که میدونین امروز در ایران تعطیله و روزنامه ها منتشر نمیشن، بنابراین نگاهی میکنیم به روزنامه های محلی روز دوشنبه، ببینیم از شمال تا جنوب ایران و از شرق تا غرب ایران چه خبره. همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه همدان پیام از برگزاری مزایده برای واگذاری برخی از اماکن تاریخی همدان به بخش خصوصی خبر داده. دلایل این واگذاری ها چیه؟
همدان پیام گزارش داده که دو بنای تاریخی در این استان، یعنی حمام قلعه و حمام حاجی که از میراث تاریخی هستند، قرار است در مزایده به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار بشه. هدف این طرح به نوشته همدان پیام که بر اساس مصوبه از هیئت دولت در حال اجرا هست، بازسازی و نوسازی اماکن تاریخی هست با استفاده از سرمایه بخش خصوصی. به گفته آقای محمد رضا پوینده که سرپرست صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی هست، مصوبه هیئت دولت این اجازه رو داده که 32 بنای تاریخی در شهرهای مختلف ایران به بخش خصوصی واگذار بشه، دست کم به مدت 13 سال. در تهران کاخ ناصرالدین میرزا و کاخ نصیرالدوله از جمله بناهایی است که به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. و البته این مقام سازمان میراث فرهنگی گفته که 50 بنای تاریخی دیگر هم در فهرست این مزایده ها قرار داره و در آینده نزدیک مزایده اونها هم برگزار خواهد شد.
اما بریم به مازندران. روزنامه وارش از کاهش درآمد و کاهش نیروی کار فعال در مرغداری‌های مازندران بعد از آنفولانزای پرندگان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه وارش در گزارش مفصلی که منتشر کرده و در اون یک تحلیل آماری منتشر شده اشاره کرده که مرغداری های مازندران بعد از انتشار خبر آنفولانزای مرغی دچار خسارت بی‌سابقه‌ای شدن که در 10 سال گذشته نمونه اون وجود نداشته. اشاره کرده این روزنامه به بی‌توجهی مسئولان مقام های مسئول در قبال انتشار این اخبار و ضرری که به مرغداران وارد شده و همچنین یادآوری کرده که مازندران استانی است که در سال 91 با فعالیت 175 مرغداری گوشتی به ظرفیت 4.5 میلیون قطعه رتبه نخست رو در ایران از آن خودش کرده بود، اما حالا با آمارهایی که این روزنامه منتشر کرده نشون میده که دست کم 30% به طور متوسط درآمد خالص مرغداری های استان مازندران بعد از ماجرای آنفولانزای مرغی کاهش پیدا کرده، در حالی که این روزنامه نوشته هیچ مرغداری در مازندران دچار آنفولانزای مرغی نشده بود، بلکه این مورد در برخی از روستاها مشاهده شده بود.
اما روزنامه نصف جهان گزارشی داره درباره ضرب و جرح تکنسین های اورژانس اصفهان حین نجات یک مصدوم. جریان چیه؟
اونطوری که نصف جهان نوشته، 2 روز پیش در یکی از خیابان‌های اصفهان بر اثر سانحه‌ای تصادف میان یک خودرو و یک موتورسیکلت، راننده موتورسیکلت به شدت مورد آسیب واقع شده بود. اشاره کرده نصف جهان که هنگامی که تکنسین‌های اورژانس اصفهان رسیدن به این صحنه از سوی مردم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن که چرا شما دیر آمدید و حتی برخی از مردم اجازه نمی‌دادن که این تکنسین‌ها به این شخص مجروح نزدیک بشن. اما نصف جهان نوشته که تکنسین های اورژانس با هر زحمتی بوده و به رغم کتک هایی که خوردن این فرد مصدوم رو به بیمارستان منتقل کردن و به نوشته این روزنامه این شخص نجات هم پیدا کرد.
و خیلی کوتاه روزنامه کارون از پدیده تازه در برخی مناطق این استان خبر داده، تخلیه شبانه زباله در مزارع کشاورزی. ابعاد و پیامدهای چنین اقدامی چطوره؟
روزنامه کارون در این گزارش مفصل اشاره کرده که در هفته‌های اخیر مشاهده شده که کامیون‌های پر از زباله شبانه به برخی از مزارع مختلف در مناطق مختلف استان خوزستان میرن و زباله‌های خودشون رو به شکل غیرقانونی در این مناطق تخلیه می‌کنن که به نوشته این روزنامه ممکن هست موجب، علاوه بر اینکه این زمین‌های کشاورزی رو تقریبا نابود می‌کنه، ممکنه موجب شیوع بیماری‌های مختلف هم بشه.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب اما یک گزارش داریم. شهر کلن در آلمان یک بار دیگه از 14 تا 18 مرداد میزبان علاقه‌مندان به بازی‌های رایانه‌ای در قالب نمایشگاه گیمز کام 2015 بود. شرکت‌های معتبری هم شرکت کردن، از جمله سونی، مایکروسافت یا یوبی‌سافت که جدیدترین محصولاتشون رو در این نمایشگاه معرفی کردن. ایران هم امسال تلاش داشت فناوری ایران رو به دنیا معرفی کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از بامداد اسماعیلی.
نمایشگاه گیمز کام که به مکه علاقه‌مندان بازی‌های رایانه‌ای مشهور است، بزرگ و کوچک ندارد. همه روز شماری می‌کنند تا برای امتحان جدیدترین بازی‌ها به شهر کلن بیایند. شهری که به مدت 5 روز تبدیل می‌شود به یک دنیای مجازی برای مخاطبان گیم باز. این نمایشگاه در کنار ای3 لس آنجلس بزرگترین رویداد سال در حوزه بازی‌های کامپیوتری است و مخاطبان را از سراسر جهان به کلن می‌کشد.
در گیمز کام امسال بیش از 800 ارائه کننده از 40 کشور دنیا حضور دارند و در این 5 روز 330,000 نفر هم قراره که از این نمایشگاه بازدید کنند. از ایران هم دوباره شرکت‌های اومدن. بریم ببینیم امسال چه بازی‌هایی به بازار ارائه دادند.
ایران با اینکه در حوزه گیمینگ نسبتاً جوان است و کم تجربه، اما هر سال در این نمایشگاه همراه با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای حضور دارد. به گفته این بنیاد، ایران تنها نماینده خاورمیانه در گیمز کام است.
بعد از تحولات سیاسی اخیر امیدواریم که شرکت‌های خارجی بیشتر تمایل داشته باشن در ایران سرمایه گذاری کنن و به بازار ایران ورود پیدا بکنن. این تجربه در خاورمیانه اتفاق افتاده. الان بعضی از کمپانی‌های بزرگ پابلشر مثل یو بی آی سافت و اکتیویژن و بقیه‌شون یک سری از بازی‌هاشون رو با منوی عربی یا صدای عربی دارن در بازار خاورمیانه می‌فروشن. من فکر می‌کنم همین موضوع می‌تونه در ایران با اضافه کردن منوی فارسی یا زیرنویس فارسی و صدای فارسی به بازی‌ها اتفاق بیفته.
ایران با 18 میلیون کاربر بازی‌های کامپیوتری در خاورمیانه اول است، اما در جهان رتبه 40 در صنعت بازی را دارد. بازی سازهایی چون آرش جعفری تلاش می‌کنند که این صنعت در ایران سریع‌تر رشد کند.
حالا امسال یه بازی جدیدیه که یه نوع کارت گیم هستش بر مبنای شخصیت‌های شاهنامه که در واقع دومین کار ما هستش که حماسی و شبیه گرشاست، ولی سوم شخص اکشن و سه‌بعدی نیست، بلکه یه کارت گیمی که با کاراکترها و ویژگی‌های مختلفشون دو نفر با هم یه آوردی دارن، کارزاری دارن. دوستانی هم که بازی کارزار رو ببینن میبینن که نوع تصویر سازی و تخیلی که آرتیست دوبادی ما داره همه رو خیلی انگیزه بهشون میده، پر از زیبایی و پر از نقشمایه های عالی افسانه های ایران، خیلی گم شده است، بهش پرداخته نشده اصلا، لذا ما یه جای گوشه کوچیکشو اینطوری بتونیم بیاریم رو که خوب خوشحال شد.
امسال در گیمزکام صدها بازی جدید و کنسول های بازی و لوازم جانبی ارائه شد. بازی‌های جدید فیفا 16، نید فور اسپید یا ستار وارز بتل فرانت از جمله گیم‌های امسال در این نمایشگاه هستند. هدست‌های وی آر یا واقعیت‌های مجازی هم مخاطب را به یک دنیای دیگر می‌برند.
گیمزکام یه خوبی داره یه بدی. خوبیش اینه که آدم همه بازی رو قبل اینکه بخره میتونه اینجا امتحان کنه، ولی بدیش اینه برای هر بازی حداقل باید 3-4 ساعت اینجا تو صف وایسی.
البته خیال نکنید که این مسئله برای طرفداران بازی‌های کامپیوتری مهم باشد. آنها با کمال میل صبر می‌کنند و حتی صندلی‌های خودشان را هم همراهشان می‌آورند.
برام خیلی جالبه که بعضی از این کمپانی‌ها بازی‌های جدیدشون رو به مخاطباشون کادو میدن، یا اینکه بازی‌های جدید رو می‌تونی اینجا امتحان کنی.
In School and Games können es noch viel die Leute man sieht, die anstehen, die dann.
خوبی گیمزکام اینه که با بازدیدکننده ها توی صفحا سر صحبت رو باز میکنی، کسایی که نمیشناسی یا با ستاره های یوتیوب آشنا میشی. دیگه اونا اینجا در مونیتور نیستن، بلکه جلوی تو حضور دارن. احساس خیلی خوبیه.
خیلی ها حتی آنقدر جوگیر می شوند که خودشان را هم مثل فیگورهای بازی های مورد علاقهشان درست می کنند. البته بعضی ها هم شغلشان این است، مانند مارلون که پدری ایرانی دارد.
فرق داره، مثلا کسی که خیلی زیاد بازی میکنه براش نرمال، دوست داره، مثلا فرمانی میگیم ابسترکت یه جوری دیگه، ولی کسایی که زیاد بازی نمیکنن شاید فکر کنن مثلا این کیه، یا مثلا خیلی ها فکر میکنن که ما اینجا همینجوری معمولی میاییم، بعد اونا فکر نمیکنن هیچ که ما اینجا کار میکنیم، ولی مثلا کی فکر میکنه که اینجا میای ولی باید کار کنی دیگه، علکیه دیگه.
صنعت بازی های رایانه ای خیلی وقته که دیگر فقط برای بچه ها نیست و به یکی از پرفروشترین صنعت ها تبدیل شده. گفته متخصصین فروش بازی های کامپیوتری در 3 سال آینده در جهان از 76 میلیارد به نزدیک به 90 میلیارد یورو خواهد رسید. گیمزکام هم در رشد این صنعت هر سال کمک بزرگی میکند.
بامداد اسماعیلی گزارش میداد، اما خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما همراهان صمیمی رادیو فردا، صبحتون بخیر. پرویز خسروانی مؤسس باشگاه تاج که در حال حاضر با عنوان استقلال فعالیت میکنه در سن 93 سالگی در لندن درگذشت. آقای خسروانی در سال 1328 نام باشگاه دوچرخه سواران رو به تاج تغییر داد. این تیم متولد شد و در ادامه تونست قهرمان آسیا بشه. همچنین با انتصاب رایکوف به عنوان سرمربی تاج تحولی در سبک بازی در فوتبال ایران پدید اومد و بازیکنان بسیاری به فوتبال ایران معرفی شدن، از جمله ناصر حجازی و بازیکنان دیگری که رایکوف به فوتبال ایران معرفی کرد. ضمن اینکه آقای خسروانی در دوران مدیریت و همچنین زمانی که سرگرد شیخان رو به عنوان مدیر باشگاه استقلال منصوب کرد، در رشته های غیر فوتبالی همچنین ورزش بانوان باشگاه استقلال فعلی بهترین دوران تاریخی خودش رو سپری کرد. در حال حاضر این باشگاه عمدتاً فقط در فوتباله که مطرح، در رشته های غیر فوتبالی حضور پررنگی نداره، همچنین در ورزش بانوان. جام جهانی تیراندازی در جمهوری آذربایجان پیگیری شد. الهه احمدی و نجمه خدمتی در تفنگ بادی 10 متر تونستن ضمن کسب دو مدال سهمیه المپیک 2016 رو هم نصیب خودشون کنن. حمید استیلی به عنوان سرمربی باشگاه ملوان بندرانزلی انتخاب شد، در حالی که فقط دو هفته از لیگ برتر میگذاره. امیر قلعه نوعی انصراف داد از هدایت این تیم. او در دو هفته قبل هم روی نیمکت ملوان ننشست و سرانجام به دلیل عدم تفاهم مالی و اینکه به گفته او این باشگاه وضعیت مالی مناسبی نداره، که مسئولین باشگاه ملوان هم این موضوع رو تایید کردن، قلعه‌نویی جدا شد و حمید استیلی هدایت ملوان رو بر عهده خواهد داشت. این اتفاق در فرانسه هم رخ داد و در همون هفته اول مارچلو بیلسا سرمربی المپیک مارسی بعد از اینکه تیمش مغلوب کن شد، در نشست خبری بعد از بازی کنارگیری کرد. رقابت‌های لیگ برتر انگلستان هفته اولش با بازی منچستر سیتی و وست بروم به پایان رسید. سیتی تونست 3 گل به وست بروم بزنه تا از همین ابتدا در صدر جدول قرار بگیره. هفته بعد هم با چلسی مدافع عنوان قهرمانی بازی داره. چلسی که در هفته اول نتیجه خوبی نگرفت و به تساوی رضایت داد، در شرایطی که کورتوا دروازه‌بانش رو هم به دلیل کارت قرمزی که گرفت مقابل سیتی در اختیار نخواهد داشت. اما چلسی اعتراض کرده برای تغییر رأی که گفته میشه خیلی شانس زیادی نداره تا کارت قرمز کورتوا بخشیده بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. اگه در نیم ساعت اول صبحانه با خبر با ما بودین، از همراهیتون سپاسگزارم. اگر هم تازه با ما همراه شدین، امیدوارم از نیم ساعت دوم صبحانه با خبر لذت ببریم. نیمه دوم برنامه رو هم با خلاصه آخرین خبرها از حسن جعفری کلید می‌زنیم.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در مصاحبه با وبسایت خبری میک و رادیو NPR بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. بها العرجی معاون نخست وزیر عراق از مقام خود استعفا کرد و قرار است تحقیقات در مورد میزان دارایی‌های وی آغاز شود. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید منشأ و مسئول انفجارهایی که چند روز اخیر در کابل روی داده پاکستان است. صادق لاریجانی با انتقاد تلویحی از اکبر هاشمی رفسنجانی گفت کسانی که فیلم وداع با محکومان را منتشر می کنند هدفشان تخریب قوه قضایی است. یک گروه چپگرای افراطی مسئولیت حمله مسلحانه به کنسولگری آمریکا در استانبول را بر عهده گرفت. درگیری بین ماموران امنیتی ترکیه و نیروهای کرد در چندین نقطه از این کشور دیروز به کشته شدن 6 مامور و 2 تن از پیکارجویان انجامید. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام میگوید فقر در کشور زنانه شده، اما ساختار این کمیته همچنان مردانه است. پلیس پاکستان 12 تن را به اتهام سوء استفاده جنسی از کودکان بازداشت کرد. به گفته وکیل جیسون رضاییان خبرنگار زندانی واشنگتن پست در ایران، حکم دادگاه موکل او تا یک هفته دیگر صادر خواهد شد. و سرانجامی که بنابر گزارش ها از ایران، سیروان نژاوی زندانی کرد که به محاربه محکوم شده بود روز یکشنبه در زندان تبریز اعدام شده است. رضا
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر گفتگویی از پیش ضبط شده داریم با جلیل روشندل درباره فصل تازه روابط ایران و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس. دو تئاتر و چند نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی می‌کنیم و موسیقی میشنویم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
فصل تازه رابطه ایران با دیگر کشورهای همسایه‌اش و همینطور آثار توافق هسته ایران بر روابط درون قدرت در ایران و همینطور روابط آمریکا و اسرائیل موضوعی است که امروز با جلیل روشندر، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل درباره اون گفتگو می‌کنیم. آقای روشندر، به نظرتون آیا ایران در حال گرفتن تصمیم‌های متفاوتی در ارتباط با کشورهای همسایه‌اش در خلیج فارس، این رابطه به طور مشخص‌تر به نظرتون در ارتباط با عربستان سعودی و یمن چطوره؟
با سلام و صبح بخیر. در درجه اول باید بگم که به علت بسته بودن سیستم و عدم شفافیت در که جهت حرکت در تصمیمات سیاست خارجی ایران کار خیلی ساده نیست. بلافاصله بعد از خاتمه مذاکرات با 5+1 وزارت خارجه ایران گمانه‌زنی هایی رو در جهت بهبود روابط ایجاد کرد و حتی شخص وزیر خارجه به بعضی از کشورهای خلیج فارس سفر کردند. تصور این که حتی با عربستان بتونن تماسایی داشته باشن اون موقع مطرح شد، اما از اون به بعد از این حد فراتر نرفته. و در این حال اون واکنش های خیلی آتشین هم مثلا در قبال مسئله یمن دیده نشده. در همین یکی دو روز اخیر که بمباران هایی در یمن صورت گرفته، ایران واکنش چندانی نشون نداده. تنها در شهر تهران تظاهرات سازمان یافته توسط دانشجوهای یمنی تهران انجام شد که شعارهاشون بر علیه سازمان‌های بین‌المللی و سکوت اونها بود و نه علیه دولت عربستان. البته خوب نباید فراموش بکنیم که در زمان صدام حسین هم یه دانشجوهای مشابه از حزب الدعوه عراق در ایران بودن و وجود خود این دانشجوها نشون میده که ایران در فکر به اصطلاح نفوذ داخلی دراز مدت هست و به این ترتیب این تغییرات ظاهری خیلی نشان دهنده چیز خاصی نیست.
آقای روشندل، واکنش به نظرتون نیروهایی که به عنوان نیروهای تندرو شناخته میشن در ایران، یا کسانی که موسوم به دلواپسان هستند و یا سپاه پاسداران، چطور میتونه باشه به نظرتون؟ اقدام دولت ایران در برای کاستن از آسیب‌های ناشی از رسیدن به یک توافق چی میتونه باشه و فکر میکنید همه این مسائل ما رو به کدوم سمت میبره؟
واکنش‌ها در داخل ایران خیلی سازمان یافته است، به دلیل اینکه در ایران برخلاف ایالات متحده مثلا حزب سازمان یافته وجود نداره، حزب آزادی وجود نداره که اگر هم مخالفت اصولی داره به زبان بیاره. بنابراین مخالفت غالبا دنبال یک منافعی هستن، اونهایی که گفته میشه از حصر اقتصادی منفعت میبرن. گروه دلواپسان رو شما اشاره کردید و یا حتی بعضی از عناصر در داخل سپاه که به علت درگیر بودن در فعالیت‌های اقتصادی و سازندگی‌های داخل کشور منافعی دارن که ممکنه به خطر بیفته. ولی مهمترین وجه تشابهی که من بین این مخالفین داخلی و مخالفین خارجی از جمله مخالفین آمریکا و یا اسرائیل قائل هستم این استش که هیچ کدوم اینها آلترناتیو اوغلایی ارائه نمیدهند و علاوه بر اون به نظر نمیرسه که اینا اصلا متون توافق و یا تفاهم لوزان و پشت سر اون توافق اخیر وین رو اصلا خونده باشن و بدونن دارن با چی مخالفت میکنن. گاهی وقتا یک کلمه رو میگیرن به دور اون یک سری مخالفت هایی ابراز میکنن. یک تفاوت عمده دیگر این هستش که مخالفین ایرانی با یک فرمان و یا یک تهدید و تشر رهبری میتونن ساکت بشن.
خب حالا فرض کنیم که توافق هسته‌ای از هر دو طرف یعنی کنگره آمریکا و مقام‌های ایرانی به تصویب برسه، این به نظرتون چه تأثیری روی رابطه آمریکا و اسرائیل میذاره یا آمریکا و ایران؟ برخی بر این باور هستن که ممکن آمریکا رفته رفته به ایران نزدیک بشه و از اسرائیل فاصله بگیره. چه مقدار از این باور بر اساس واقعیت و فکر می‌کنید آیا ایران جایگزین قابل اعتمادی به نسبت اسرائیل؟
ببینید، روابط آمریکا و اسرائیل دارای یک پشتوانه عمیق و تاریخی است. رهبران سیاسی آمریکا با اسرائیل در حال حاضر نسبت به یکدیگر یک موضع‌گیری هایی دارند که به نظر میاد که توافق زیاد نیست بینشون، اما این وضعیت در طول تاریخ اصلا سابقه نداشته. ورود ایران به جامعه بین‌الملل اگر در بعد امنیت منطقه تأثیرات مثبتی داشته باشه، در بعد اقتصاد هم تغییراتی ایجاد میکنه که به نظر میرسه این انگیزه ثانویه موضوع باشه که غالبا اسرائیلیا بهش اشاره نمیکنن و بیشتر اونها به دلیل اینکه شنوندگانشون و مردم رو و مردم جهان رو بیشتر میتونن از طریق تهدیدهای فرضی ایران قانع بکنن، تکیهشون روی تهدید نظامی ایران است، در حالی که واقعیت شاید تهدید نظامی نباشه، بلکه ورود ایران به بازار بین‌المللی و بازار منطقه‌ای خود به خود تهدیدات اقتصادی رو هم متوجه رقبای منطقه‌ای ایران خواهد کرد. بله. که اسرائیل هم یکی از اونا خواهد بود. اما در دراز مدت ممکنه رابطه بین ایران و آمریکا بهبود پیدا بکنه، ولی این خیلی کند خواهد بود و به طور یقین جایگزینی برای رابطه آمریکا و اسرائیل نیست، برای اینکه آمریکا و اسرائیل دو رابطه بسیار استراتژیک منطقه‌ای دارند.
سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل.
خواهش بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
امروز هم توی بخش فرهنگ و هنر چند نمایش و چند نمایشگاه رو معرفی میکنیم. نمایش پینوکیا پس از 3 روز اجرا البته توقیف شده. این نمایش اینکه چه داستانی رو روایت میکنه و چرا توقیف شده رو میشنویم توضیحاتش رو از فرج سرکوی همکارم از آلمان. آقای سرکوی،
نمایش پینوکیا که در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران چرخ همونطور که گفتین 3 روز به صحنه رفته بود و توقیف شد رو شهره سلطانی کارگردانی میکنه که خودش هم بازی میکنه و البته این نمایش رو حمید رضا نعمتی بر اساس همون داستان معروفی که همه اون میشناسیم یعنی پینوکیو نوشته. پینوکیو که میدونیم استفانو بنینی نویسنده بزرگ ایتالیایی نوشته و همه هم کارتونش رو دیدیم، هم فیلمش رو دیدیم، هم کتابش رو، و نیاز به معرفی نداره. اما نمایش پینوکیا که بر اساس اون از اون الهام گرفته شده در یک فضای مدرن رخ میده و تغییراتی در بسا شخصیت های اون داستان اصلی داده، مثلا اینکه قهرمان اون پینوکیا زن دختر هست و یعنی اون عروسکی که میسازه و بعد اون دختر هست، پسر نیست. به هر حال این نمایش بیشتر میخواد به اسم گسیختگی روابط انسان ها رو در دنیای ماشینی شده و قربانی شدن زنان و بچه ها رو به نمایش بگذاره. نمایش با استقبال روبرو شد، خب معلومم بود، اما به وزارت ارشاد این نمایش رو توقیف کرد و گفتش که دلیلش عدم رعایت موازین در پوشش بازیگران و برخی دیالوگ ها یعنی گفتگوها هستش، چون که بعد اعلام کردن که دوتا بازیگر یعنی شهره سلطانی و پرستو گلستانی موهاشون بسیار شرعی نیست. اما این در واقع آقای مهدی شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایش اعلام کرد که حالا ما نمایش رو بررسی میکنیم و اصلاح میشود و بعد اجازه پیدا میکنه که به صحنه بیاد. کارگردان نمایش هم توضیح داده که این موهایی که شما فکر کردین مو هست اصلا موی خود بازیگران نیست، اصلا مو نیست، بلکه اینا یک از جنس پلاستیکن و از فروشگاه های اسباب بازی ما اینا رو خریدیم، یعنی همون مثلا موهای پلاستیکی خیلی نازلی که سر عروسک ها میذارن. بنابراین در واقع مثل یه وزارت ارشاد حتی به موهای پلاستیکی هم حساس شده.
خب و اما نمایش بعدی، نن دلاور و فرزندانش. این اسم اثری از برتولد برشت نویسنده بزرگ آلمانی و گفته میشه از مهمترین آثار کلاسیک نمایشی جهانه و بارها هم برداشت‌های گوناگونی از اون به صحنه رفته. آقای سرکوی، اجرای تازه این نمایش در تهران آغاز شده، توضیحات بیشترش چیه؟
خب ننه دلاور و فرزندانش رو در دهه 40-50 ترجمه شد به فارسی، همه خوندن، ترجمه بسیار خوبی هم داره و در این حال خب میدونیم این نمایش در همه دنیا یک نمایش بزرگ کلاسیک محسوب میشه. خود آلمان برتولد برشت میدونیم که آلمانی هست بود و در خود آلمان همیشه با برداشت‌های گوناگون مدرن و کلاسیک و سنتی و غیر سنتی به صحنه میره، در همه دنیا همینطور هستش. و حالا این نمایش رو افشین زمانی کارگردانی کرده با یک برداشت نوعی بعد در خانه هنرمندان در سالن انتظامی به صحنه رفته. اساس نمایش ننه دلاور برشت که با اون به اصطلاح تئاتر فاصله گذاری در این نمایش به اصطلاح به اوج خودش میرسه، اساسش این هستش که در واقع برشت ننه دلاور یک زنی هستش که فرزندان نداره و یک عرابه‌ای داره و فروشنده هستش و او همیشه دنبال ارتش‌ها راه میفته، خوشحال میشه که جنگ هست برای که میتونه اجناسشو بفروشه بعد جنگ سود ببره. در واقع قضیه برشت نشان میده که از جنگ ثروتمندان و قدرتمندان سود میبرن، اما طبقه متوسط که این ننه دلاور هم یکی از اوناست، اینا هم یه سود اندکی میبرن، اما فرزندان ننه دلاور در جنگ کشته میشن. یعنی در واقع ننه دلاور متوجه میشه که اون سودی که برده بسیار اندک است، سود واقعی رو قدرتمندا بردن و او در واقع ضرر کرده. حالا در اجرای جدید اینا یک شخصیت هم اضافه کردن، یک دختر، یعنی ننه دلاور در خود نمایش یک دختر داره، حالا اینا یک دختر دیگه بهش اضافه کردن تا بعد دیگر این زن رو نشون بده و بعد در این حال کوشیدن که چون خود برشت هم از موسیقی استفاده میکنه از موسیقی استفاده کنن و شخصیت ننه دلاور رو شخصیتی نشون بدن که برخلاف همه که از جنگ فرار میکنن، او به سمت جنگ میره تا به اصطلاح به سود خودش ازش نقد ببرن جنگ.
خب آقای سرکوی، نگاه خلاصه هم داشته باشیم به دو نمایشگاه، نمایشگاه ماکارونی و کهندیار. در این دو نمایشگاه چه آثاری ارائه شدن؟
نمایشگاه ماکارونی آثار یاشار صلاحی هست، زیرزمینی دستان هستش که آدمهایی رو که رسم کرده، در واقع خودش میگه آدمها چنان به هم گره میخورن بعد نازک میشن به شکل ماکارونی در میان و همینطور هم اونا رو رسم کرده. کهندیار نمایش آثار فاطمه متدین هست در گالری عقیلی که در الهام گرفته از ایران کهندیار معلومه، اما همه نقاشی ها انتزاعی هست و در واقع رنگ ها قراره حس او رو بیان بکنن.
سپاسگزار از شما فرج سرکویی.
من از شما متشکرم.
خب رسیدیم به بخش موسیقی و بردیا افشین.
شهریور ماه امسال در فرهنگسرای نیاوران تهران برای یک هفته مراسمی به منظور بزرگداشت پرویز مشکاتیان برگزار میشه. مراسم هفته گرامی داشت آقای مشکاتیان تنها رویدادی موسیقایی نیست که همزمان با اون چند برنامه جنبی هم در این مدت برپا خواهد بود، از جمله یک نمایشگاه عکاسی. پرویز مشکاتیان از بزرگان تاریخ معاصر موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی محسوب میشه و اگر زنده بود اردیبهشت ماه امسال که گذشت میتونست 60مین سالگرد تولدش را جشن بگیره. اما این آهنگساز و نوازنده سنتور شهریور ماه 6 سال پیش، سال 88 خورشیدی، در 54 سالگی و بعد از ایست قلبی از دنیا رفت. امروز به بهانه برگزاری هفته بزرگداشت پرویز مشکاتیان نگاهی می‌کنم به منتخبی از آثار او. تصنیفیست به اسم مرا عشق، تصنیفیست با آواز شهرام ناظری بر روی دو شعر از مولانا و هوشنگ ابتهاج. این ساخته است از پرویز مشکاتیان، از جمله اولین آثار برجسته این آهنگسازه که به هنگام ساخت اثر 24 ساله بود. این اثر در مجموعه چاوش چهارم منتشر شده. مجموعه آلبوم های چاوش آثاری بسیار برجسته و معروفند که در کل 12 آلبوم بودند، آثاری که به کوشش کانون چاوش در سالهای انتهایی دهه 50 خورشیدی و ابتدایی دهه 60 منتشر شدند، آثاری که سخت تحت تأثیر تغییرات عمده اجتماعی سیاسی ایران در اون زمان بودند و البته خود این آثار از نظر هنری در موسیقی ایران بسیار جریان ساز. آلبوم های چاوش با اجرای گروه های عارف و شیدا متشکل از نوازندگان برجسته ایرانی اجرا شدند، با آهنگسازی چهره های مطرح چون محمد رضا لطفی، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان و با آواز کسانی چون محمد رضا شجریان و شهرام ناظری. تصنیف معروفی است به اسم شیدایی با آواز محمد رضا شجریان، تصنیفی بر روی غزلی از حافظ. این اثر هم از ساخته های ماندگار پرویز مشکاتیانه. در اجرای این اثر خود مشکاتیان ساز سنتور رو نواخته و ساز تنبک رو آقای ناصر فرهنگفر. این اثر در سال 1362، 32 سال پیش در سفارت ایتالیا در تهران اجرا شد و بعداً در سال 64 منتشر. پرویز مشکاتیان هم در دهه 60 و هم در دهه 70 همکاری های نزدیکی رو با محمد رضا شجریان داشت و در این زمان بیش از 10 آلبوم از ساخته های پرویز مشکاتیان با آواز آقای شجریان منتشر شدند. این تصنیفی است به اسم وطن من از آلبومی به همین اسم، مجموعه متشکل از 9 قطعه از ساخته های پرویز مشکاتیان با اجرای گروه عارف و با آواز ایرج بستامی. این اثر در سال 76 خورشیدی 18 سال پیش منتشر شده. پرویز مشکاتیان به هنر و صدای ایرج بستامی علاقه‌ای بسیار داشت و برای همین همکاری هایی را از انتهای دهه 60 تا انتهای دهه 70 با او داشت و حاصل این همکاری ها انتشار 5 آلبومه. ایرج بستامی خودش 6 سال پیش از مرگ پرویز مشکاتیان از دنیا رفت. اون هم در 46 سالگی و در پی حادثه زلزله بم در سال 1382. اسم مقام صبر، تصنیف آغازین آلبومی به همین اسم از آخرین آثار منتشر شده از پرویز مشکاتیان، این اثر در سال 1387 یک سال پیش از مرگ این هنرمند به بازار آمد. مجموعه است متشکل از 13 قطعه که آثار آوازی اون اجرایی است از علیرضا افتخاری. البته باید این توضیح را بدم، به غیر از این اثر آثار ساخته شده پرویز مشکاتیان رو در دهه 70 و 80 هنرمندان مختلفی چون علی رستمیان و حمیدرضا نوربخش اجرا کردند.
Thank you. زلفت به دست توست دم در کش دم در کش هر نه باد سبا را خبر شود باد سبا را خبر شود
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون دلی گرم و پر امید آرزو میکنم. روز خوش.